ولی میخوام بگم هر کس هر جور زندگی میکنه، اگر متوجه نباشه که این جمله هایی که دارم از روی روایات براتون میخونم واقعیتند، اگر متوجه نباشه اینا واقعیتند، داره خودشو گول میزنه، داره خودشو گول میزنه. من نمیخوام الان برای شما فتوا بدم که سبک زندگی شماها باید چه جوری باشه، درجه زندگیتون باید چه جوری باشه، ویلا باید داشته باشید توی شمال کشور یا نباید داشته باشید، اینا فعلا حرفای من نیست. سالی یک بار، دو بار، سه بار، چه میدونم، سفر تفریحی به خارج از کشور باید برید یا نباید برید، من اصلا نمیخوام فعلا در این باره فتوایی بدم، در مقام فتوا دادن هم نیستم، اینا موضوعات دیگریست. الان فقط میخوام بگم هر جوری میخواید زندگی بکنید بکنید، حتما هم حلال زندگی میکنید دیگه، اونم با مراجع تقلیدتون ریچک میکنید، اما بدانید اگر در این نحوه زندگیتون این جمله ها رو اصلا وارد نکردید، اگر در نگاهتون به زندگی این جمله ها رو نمیبینید، اگر اینها رو ایگنور میکنید موقع تصمیم گیری های زندگی، یک جای کار لنگه، یک جای کار عیب داره. اینو یادتون، دنیا اینه. گفت که گردنه دارید، بارتون رو سبک کنید، بارتون رو سبک کنید. گفت امیرالمومنین من چه بگویم در وصف چیزی که در حلالش حساب است و در حرامش عقاب. آخه دیگه چی بگم؟ یه کسی رفت پیش حضرت گفت من نصیحت کن. گفت من چه نصیحتی بکنم و چی بگم درباره زندگی که حلالش حساب است، حرامش عقاب. اینا روایات فراوانی داریم. در روایات داریم که مؤمن فقیر هزار عددشو الان یادم نیست ولی یا عدد گنده ای، اینقدر سال زودتر از مؤمن ثروتمند وارد بهشت میشه. این همون سبکباریه. ثروتمند رو حالا به نسبت ثروتش دیگه میگن سب کن، در حلالت حسابه، بیا حساب بکشم، حلالت حسابه، وایسا حساب بکشم ازم، حرام اگر کرده باشه که عقاب، مجازات. هر جوری میخواییم زندگی کنیم بکنیم، حتما هم حلال زندگی خواهیم کرد، ولی اگر این جمله ها رو در زندگیمون و در نگاهمون به زندگی نمیبینیم، یک کسی، یک جای، یک کاری، یک جای کاری کسی داره به ما دروغ میگه. امامان ما این جمله رو گفتن، بله خیالتون راحت، این آیه قرآن که گفت من حرم زینت الله التي اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق، دنیا حرام نیست برای مؤمن، لذت‌های دنیایی حرام نیست برای مؤمن، داشتن ویلا و سفر مسافرت تفریحی هم حرام نیست لزومند، من هیچ کدوم رو نمیگم حرامه، این نه من نمیگم، قرآن میگه که حرام نیست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، قل هي للذین آمنوا خالصة یوم القیامه. گفت خالص این لذت های دنیایی، این لذت ها آلوده است، دنیا خالص نیست، ناخالصی داره، خالصش برای مؤمنان هست در روز قیامت. اما اینا همه به جای خود، اما همون پیغمبری که این آیات برش نازل شد این جمله رو هم گفت، گفت دنیا برای اهل آخرت حرام است و آخرت برای اهل دنیا حرام است و دنیا و آخرت برای اهل خدا حرام است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ در منظومه فکریمون، در سبک زندگیمون باید بتونیم مجموعه اینها رو درست تنظیم کنیم و همه اینها رو در جای خودش بنشون. فعلا حرفی که من دارم میزنم روشن کردن این منظومه نیست. انشالله یه وقت دیگری در یه سوره دیگری که در نظر میگیریم راجع به این بخش از مسائل باید صحبت کنیم. که اون زندگی دنیایی که ما داشته باشیم واقعا چه جوری باید باشه؟ واقعا چه جوری باید باشه؟ اون بحث دیگریست. شاید هم باید قبل از اینها این بحث رو میگفتیم. شاید هم زمانی که سوره قصص رو میگفتیم و به بحث قارون رسیدیم همون موقع بعد این رو میگفتیم، شاید هم گفتیم یه حرفایی رو. سوره قصص رو گوش کنید، سیدیاش هست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. ولی الان من فقط میخوام در پایان بحث مربوط به سوره طه این نکته رو فقط به شما گفته باشم که در منظومه نگاهمون نسبت به زندگی، اگر این جمله هایی رو که امروز من دارم برای شما میخونم رو درست نبینیم و در جای خودش قرار ندیم، یک جای کار لنگه و این لنگی یک روز ما رو در یک گردنه ای گیر میاندازه. گفت سبکبار باشید، گردنه در پیشه، سراشیبی تند در پیشه، نمیکشی یا اونایی که رانندن میدونن چیزی وحشتناکتر از این نیستش که تو دنده یک هم که ماشین تو سربالایی میره بالا دیگه نره. همه شما رانندید، میتونید بفهمید چی دارم میگم. برای یه راننده دیگه از این وحشتناکتر صحنه‌ای وجود نداره که با دنده یک هم دیگه نره بالا، دیگه نره بالا. حالا چیکار کنم؟ نمیره، نمیره. بله ما بلدیم بذار بره پایین دوباره شتاب بگیریم بیاد بالا، واقعا هم همینه. یعنی باید توبه کنی، برگردی و این بار سبک بارتر بیاری بالا. توبه یعنی بازگشت دیگه، توبه یعنی بازگشت. یه جایی میرسی که دیگه نمیشه رفت. این مسیر گردنه داره و بعد از گردنه مصیبت اینجاست، گردنه بی خیال. بعد از گردنه یکی از این دوتا در انتظار ماست که هیچ کدوم شوخی بردار نیست. بحثم به اینجا رسیده بود، یا بهشته که در مقابل بهشت تمام دنیا هیچی نیست، هیچی نیست، یا جهنمه که باز در مقابل جهنم تمام دنیا هیچی نیست. قرآن میگه که روز قیامت لحظه ای فرا میرسه که انسان آرزو میکنه، میگه ای کاش بتونم فرزندانم، اموالم، پدر و مادرم، همه چیمو فدا کنم، خلاص بشم. این قرآن دیگه روایت نیست. لو یفتدی به مالهی و بنی و صاحبتهی و اخی و فصیلته التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم، یه هم چیزی میگه لحظه‌ای فرا میرسه که آرزو میکنه میتونست ای کاش بتونم برادرم، پدرم، مادرم، همه یارانم، هر چی دارم و بدم و خلاص بشم. اما بعد میگه کلا، دیگه خلاصی وجود نداره، کلا، هرگز، هرگز. اینها هم دست کم قسمتی از واقعیت زندگی است. قرآن میگه هر وقت چشت خیره شد به بنز الگانس، هر وقت چشت خیره شد به پورشه، نه، هر وقت چشت خیره شد به مگان، هر وقت چشت خیره شد به 206، هر کی بالاخره چشش به یه چیزی خیره میشه دیگه. هر وقت چشت به هر چی خیره شد که خدا رو تو اون نمیدیدی، ولا تمدن نعینیک الا ما متعنا، هر وقت چشت خیره شد به لذت هایی که انسان و حیوان درش مساوی اند و لذت های دم دستی است و لذت های فانی است و لذت هایی است مثل برقی می جهد و می رود، یک چیزی هم یادت باشه، اینایی که من دارم به تو میگم، یا بهش سر راهته یا جهنم. اینم قسمتی از واقعیته، اون لذت ها هم قسمتی از واقعیته، این هم قسمتی از واقعیته. شما سعی کنید واقعیت رو تمام و کمال ببینید، تصمیم بگیرید. آیا از این عاقلانه تر هم میشه توصیه ای کرد؟ واقعیت رو تمام و کمال ببین و تصمیم بگیر. گول تبلیغات رو نخورید. یک آهنگ موسیقی رو تلویزیون تبلیغ میکرد. همتون چنیدید دیگه، چون تلویزیون میگفت باران تویی، باران تویی. قشنگم هست. من رفتم این آهنگ رو کلش رو دانلود کردم، قانونی هم دانلود کردم، چیز خاصی نبود. برای دخترم بردم با هم که با هم گوش بدیم، چون اونم خوشش میومد. بل اتفاق به این نتیجه رسیدیم، بل اتفاق بدون ذره این برو بر کردن که 5 دقیقه اثر 10 ثانیهش زیباست، همون 10 ثانیهی که تلویزیون تبلیغ میکنه، بقیهش واقعا یه چیز معمولی. نمیگم حالا زشته، ولی این یعنی تبلیغات. آنونس فیلم ها رو دیدید؟ تبلیغات فیلم ها رو دیدید؟ بعضا واقعا جذابه، میری خود فیلم رو میبینی. چی بود مثلا؟ یه صحنش بامزه است، 2 صحنش بامزه است، یه موسیقیش، 4 تا ملودیش خشنگه، واقعا 4 تا ملودی، یه دلنگ دلونگش خشنگه، ولی 2 ساعت بشینی فقط اون دلنگ دلونگ رو تو دیدی اومدی. گول اسکرین سیور ها رو نخورید. جوکشو که شنیدید دیگه، جوکشو شنیدید. گول اسکرین سیور ها رو نخورید، گول تبلیغات و پروپاگاندا رو نخورید. دنیا متاع غروره، دنیا کالای فریبه. واقعیت رو کامل ببینید. همین قرآن حرفش همینه، میگه اینا لذت میبرن، منم نگفتن نمیبرن، متعنا بهی، ولی شما واقعیت رو کامل ببینید. اینم قسمتی از واقعیت. بعد امام صادق میفرمایند که از پندهای لقمان به فرزند شک این بود که در دنیا همچون گوسفندی مباش که فربه گشته و همین فربهی باعث کشته شدن او شده است. میگه دنیا اینه، تو دنیا چاق میشی، فربه میشی، لذت میبری، میخوری میخوری، همین تو رو هلاک میکنه. بعد لقمان به پسرش گفت دنیا رو مثل پلی بدان بر روی رودخانه‌ای که در حال گذر از اون هستی. بابا یه پله، رو پل چی کار میشه کرد؟ رو پل که دیگه جشن تولد نمیگیرن که، رو پل که ملق نمیزنن که، رو پل رد میشن میرن. دنیا پله. بعد امام کاظم علیه السلام از پدرانش از امیر المومنین نقل کرد درباره این جمله که لا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت از دنیا رو فراموش نکن. گفت از علی، از حضرت علی پرسیدن این نصیب از دنیا چیه؟ گفت من به شما میگم نصیب دنیا اینه: سلامتی، توانایی، آرامش، جوانی و نشاط. همین، بیشتر از این چیزی نیست. بیشتر از این چی میخوای از دنیا؟ سلامت باش، قدرتی داشته باش بتونی کارهایی بکنی، آرامش خاطر داشته باش، هی مضطرب نباشی، و جوانی، قدرتی، شادی و امید و عزمی داشته باشی و نشاط و شادی. اصلش اینه. اون لذت‌های دنیام تا جایی که این رو تأمین بکنه شاید قابل قبول بشه، به شرطی که بدونی میخوای از اینا استفاده کنی کجا بری. اما اگر اینا شدن هدفت، خود این لذت ها و بهره‌وری ها شدن هدفت، یادت رفت که این کالاست. ساده حرف بزنی، مثل اهل دنیا، مثل کسیه که شما، اینجوری بگم، شما کالا رو برای چی میخرید؟ میخرید که استفاده کنید. ولی مثل اهل دنیا مثل کسیه که کالا رو میخرن فقط برای اینکه بخرن. بابا کالا رو میخری که برای که استفاده کنی، و بیشتر از اون مقدار استفادت کالا هیچ ارزشی برات نداره، هیچ ارزشی برات نداره. درسته که زندگی ما پیچیده شده، میگیم اینو میخرم بدن میفروشم بعد اینو میخرم، ولی تاش از کالاها اون چیزی برای شما هست که استفادهشو میکنی. استفاده دنیا یعنی این که تو این دنیا بتونی یک آرامشی، آسایشی، نشاطی، امیدی داشته باشی که از این دنیا عبور کنی برسی به یا جهنم یا بهشت. این یعنی تمام واقعیت. هر وقت خواستی خیره بشی به زندگی دیگران، تمام واقعیت رو در نظر بگیر. همین. یک روایتی براتون بخونم، خیلی روایت جالبیست، بازم از مولای ما امیرالمومنین. فرمود در سیرت رسول الله باید برای تو الگو و اسوه‌ای باشد، برای اینکه بفهمی چه چیزهایی زشت است و چه چیزهایی خوب است، و با سیرت پیغمبر بفهمی که دنیا چقدر زشتی ها دارد. بعد میگه زیرا آن حضرت در دنیا با نزدیکان خود شکم سیر نخورد و با بزرگی مقام و منزلت او دنیا از او دور بود. پس باید اندیشه کند هر کسی، امام علی میگه، و به عقل خیش مراجعه کند و ببیند آیا خداوند پیامبرش را گرامی داشته یا خار شمرده. اگر کسی بگوید خدا پیامبرش رو خار شمرده، سوگند به خداوند بزرگ دروغ گفته و بهتان بزرگی زده. اما اگر بگویید او را گرامی داشته، پس باید بدانید خداوند غیر آن حضرت را خار کرده که دنیا را به او ارزانی داشته. خیلی استدلال جالبی است، خیلی دلنشین است. میگه شما به زندگی پیغمبرتون نگاه کنید، نمیگه به زندگی خودم نگاه کنید، به زندگی پیغمبرتون نگاه کنید، شکم سیر نخوابید. حالا از شما سوال میکنم، خدا پیغمبرش رو حقیر دونسته که اون شکم سیر نخوابید یا گرامی داشته؟ اگر بگید خدا پیغمبرش رو حقیر دونسته، دروغ گفتید. خدا هیچ کس رو به اندازه پیغمبرش دوست نداره. پس اگر خدا پیغمبرش رو گرامی داشته، اونایی که شکم سیر میخوابند و خدا حقیر میداره. خواهرانم، برادرانم، اینا شوخی نیست، اینا شوخی نیست. مراقب باشید گول خونه های بزرگ مردم رو نخورید، گول ماشین های گرون مردم رو نخورید. مراقب باشید با خونه ها و ماشین هاشون به شما فخر نپوشن، اینا افتخار نشه براشون. باید برسیم به جایی که وقتی ثروتمند رو میبینیم انگار که یک آدم جنده پوش فقیر رو میبینیم، اینجوری بهش نگاه کنیم. اینجوری هستید؟ یه آدم فقیر و بدبختی بیچاره که میاد پیش شما، چجوری باش حرف میزنید؟ امام علی میگه اگر آدم بودی با ثروتمندا اونجوری حرف میزدی، نه با فقرا. ثروتمندا رو آدم حساب نکنید. من نمیگم بهشون بی احترامی کنید، ولی با فقرا محترمانه تر حرف بزنید تا با ثروتمندا. نه فقط حرف بزنید، به فقرا بیشتر احترام بذارید تا به ثروتمندا. چرا به ثروتمندا بیشتر احترام میذارید؟ چون انعام بیشتر بهتون میده، چون پول بیشتری بهتون میده، چون عطرش خوشبوتره، چون رنگ ماشینش متالیکه، چون خونش فلان جاست. برای چی به خاطر این چیزا بهش احترام میذارید؟ برای چی؟ برای چی یه نفر اگر لباسش کهنه بود یه جوری دیگه باش حرف میزنید؟ از لفظ جمع استفاده نمی کنید وقتی با ایش صحبت می کنید، از لفظ مفرد استفاده می کنید. چرا؟ با ثروتمندا از لفظ مفرد استفاده. ثروتمند که دیدی بگو آقا با تو هم، تو ماشین تو بکش اونور. حالا فقیر رو که دیدید، برادر با شما هستم، میشه ماشین تو بکشید، بکشید اونور. ما اینجوری هستیم؟ بی احترامی هم نکنید، ولی به فقیر بیشتر احترام بذارید تا به ثروتمند. چرا برعکسه؟ چرا برعکسه؟ اینا یعنی دنیا. خب بازم روایت بخونیم. باز از امام علی در نهج البلاغه فرمود: آگاه باشید این دنیا که شما آن را آرزو کرده و به آن علاقه دارید و شما را گاه به خشم می آورد و زمانی خوشنود می سازد، نه سرای اقامت و باقی ماندن شماست و نه جایی که برای آن آفریده و نه محلی که به آن دعوت شده اید. آگاه باشید نه دنیا برای شما باقی می ماند و نه شما در آن باقی خواهید ماند، و اگر شما را به خود فریب داده از بدی خیش هم برحذر داشته است. پس رها کنید گول زدنش را به برحذر داشتنش، و دور کنید به طمع آوردنش را به ترسانیدنش، و از یکدیگر پیشی گیرید به سرایی که به سوی آن خوانده شده اید، و دلهای خیش را از دنیا دور کنید. بله میگه فکر نکنید دنیا فقط فریب میده، دنیا پندم برای شما داره. گفتم اینو بارها گفتم براتون، کوروساوا در فیلم ریش قرمز یه دیالوگ برای من خیلی جاودانه‌ای داشت. ریش قرمز یک حکیمی بود که خیلی هم کاراته و اینا بلد بود و پزشکم بود، ریش قرمز هم بود. به یکی از شاگردانش ریش قرمز گفت که رفت یه کسی و یه پیر مردی و مداوا کنه، دیدین دیگه داره میمیره در حالت احتضاره. یکی از شاگرداش رو صدا زد گفت برو تو این چادر بشین کنار این پیر مرد و تا وقتی بمیره کنارش باش، حتما تا آخرین نفس کنارش باش. بعد گفت انسان یا یه همچین تر، گفت مرد مرد نمیشه تا وقتی که مرگ یک نفر رو به چشم خودش ببینی، ببینی که مرد تموم شد، برو بشین کنار. اینا پند دنیاست. امام کاظم علیه السلام از کنار یک قبری عبور میکرد، یه نفر داشتن دفنش میکردن، یه نگاهی کرد گفت به چیزی که آخرش اینه از اول نباید دل بست، و از چیزی که اولش اینه از آخرش باید برحذر بود. خواهرانم برادرانم حرف عجیبی نمیزنم، دارم میگم که یک قسمتی از واقعیت زندگی ما هم مرگه. وقتی میخواید تصمیم بگیرید یا به زندگی دیگران خیره بشید، همه واقعیت رو ببینید. همین واقعا از این عاقلانه تر و حکیمانه تر هم میشه حرفی زد؟ من میگم همه واقعیت رو ببینید بعد قضاوت کنید. اما اهل دنیا همش سعی میکنن به شما بگن قسمتی از واقعیت رو ببینید و قضاوت. همه ی قصه هم. همه ی قصه هم. بازم روایت بخونم براتون. بله این روایت هم خوندم، همون روایت پیامبر فرمود: حکایت من دنیا چون سواری است که روز گرمی در سایه درختی بخوابد و آنگاه برود و آن را بگذارد. بله امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدا خیر بنده ای را خواهد، او را نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به دین فقیه کند و به دنیا بینایش سازد، و به هر که این خصلت ها داده شد خیر دنیا و آخرت داده شد. و فرمود: هیچ کس حق را در راهی بهتر از زهد دنیا نجسته است، و آن ضد مطلوب دشمنان حق است. راوی گوید: عرض کردم قربانت کردم، مگر آنها از چه راه می جویند؟ فرمود: از راه رغبت به دنیا. بعد فرمود: آیا شخص پرصبر کریمی نیست؟ گفت آیا یه نفر گیر نمیاد که بزرگوار باشه و صبور؟ همانا دنیا چند روز اندک است، همانا حرام است بر شما که مزه ایمان چشید، جز آن که به دنیا بی رغبت شوید. و شنیدم امام صادق می‌فرمود چون مؤمن از دنیا کنار کشد، رفعت پیدا کند و شیرینی محبت خدا را دریابد و نزد اهل دنیا دیوانه نماید، در صورتی که شیرینی محبت خدا به آنها آمیخته شده که به چیز دیگر مشغول نشوند. و فرمود زمانی که دل صفا پیدا کند، زمین برایش تنگ شود تا آنجا که پرواز کند. ببینید، گفت دنیا زندان مؤمن است. دنیا زندان مؤمن است. کسانی که دنیا رو آباد میکنند، آخرین کاری که میکنند زندانشون رو آباد میکنند، موفق هم میشن. ولی این قسم درسته، تو اون زندان ممکنه تخت نرمی هم پیدا کنند، ممکنه یه تبلتی هم تو اون زندان پیدا کنند که کلی وقتشون رو با اون بگذرونند، ممکنه تو اون زندان یک تلویزیونی هم پیدا کنند که بازم کلی از وقتشون رو با اون بگذرونند. اما اینا همه قسمتی از واقعیته. تمام واقعیت این استش که معلوث تو زندانی، تو زندانی، اسیری، آزاد نیستی. با تمام اون تلویزیون و تبلت و تخت خواب نرم، مسئله تو در مقایسه با کسانی که از دنیا رها هستن مثل کسی است که آزاده و کسی که زندانیه. اینو بفهمید. من نمیخوام این روایات رو همه رو برای شما شرح بدم، باور بفرمایید هر کدوم اینا یک جلسه درسه. اینا همه روایاتیه که ممکن بود من یه روزی براتون بخونم و احتمالاً درباره هر کدومشون ممکن بود نیم ساعت، سر و یک ساعت حرف بزنیم. الان بنای من توضیح و تفصیل اینها نیست، بنای من همونیه که داشتم میگفتم. قرآن میگه وقتی تمدن لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی از واجم منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. اینجوری نباشه. بازم روایت بخونیم ها. بله. خب بریم سراغ یه نکته دیگه در این موضوع. قرآن تعبیری داره درباره دنیا، خیلی این تعبیر رو زیاد به کار میبره، و اون هستش که در این دنیا یه چیزهایی باعث زینت زندگی دنیا شدند. مثلا چی؟ مثلا بگید، شما بگید چیا زینت زندگی دنیا؟ مال و فرزند. ما در سوره کهف که حدود سالهای 75 درباره اش حرف زدیم، درباره این آیه مفصل صحبت کردیم. من الان دیگه واردش نمیشم، ولی همینقدر به شما یادآوری کنم که زینت وقتی وجود داره، معلوم میشه که اصولا زینت یعنی یک امری که یک امر فرعی که میاد یک چیزی رو که زیبا نیست نظر شما رو به او جلب میکنه. معلوم میشه قرآن میخواد بگه یه چیزهایی تو این دنیا هست که ما رو به این به دنیا علاقمند میکنه و این لازمه زندگیمونم هست، لازمه زندگیمونم هست. من الان دیگه نمیخوام وارد این موضوعات بشم که معنی حرفا تارک دنیا شدن نیست، در دنباله همین آیه خواهم گفت. معنی حرفا کار نکردن و تولید نکردن و تلاش نکردن و این حرفا نیست. معنی حرفا حتی شغل نداشتن و عرض کنم که پول جمع نکردن و این حرفا نیست. نه، هیچ کدوم اینا نیست. چون ما بارها درباره این موضوعات صحبت کردیم، من الان دیگه نیازی نمیبینم خیلی مفصل صحبت کنم. ولی همه شما میدونید جوهره همه این مطالب این استش که اگر اینجور کارها رو مثل تلاش، مثل صنعت، مثل چه میدونم همه این چیزهایی که وجود داره، اگر در راه خدا و با توجه به بندگی خدا انجام بدیم هیچ اشکالی نداره. کما اینکه اون لذتها رو هم گفتم، اگر در طول لذت خدا ببینیم، در طول لذت بندگی خدا ببینیم هیچ اشکالی نداره. همه مشکل اونجاییست که خدا رو نمیبینیم، یعنی حقیقت هستی رو نمیبینیم و به این چیزهای فرعی و ظاهری دل میبریم. مشکل همش همینجا، مشکل همش همینجا. بنابراین الان من دیگه نمیخوام درباره اون موضوعات با شما صحبت کنم. دنیا زینت میشود، مال و فرزندان زینت دنیا هستند، اصل چیز دیگه ایه. این رو باید دریابید. بذارید چند تا روایت براتون بخونم.